Lasciate andare, posso dare un suggerimento che, dando l'omonia a quest'arte di gusto, c'è la possibilità di andare a vivere con l'anno. Il nome è Sciaponiero, che dice, Piscio, Piscio, Ede, nome di Sciapon, che جشن میگیریم میلاد با سعادت حضرت حجت ابن حسن امام مهدی و خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم در جمع مؤمنین شرف حضور دارم و ستارگان درخشان آسمان انقلاب اسلامی که تمثال مبارکشون در دیوار این مکان مقدس می درخشه و توفیق داشتم به پابوسی خانواده معزز و معظم بخش از این شهدا در این مکان مقدس نائل بشن. نعمت الهی رو شکر می کنم به درگاه الهی که کارآمدی هر ایدئولوژی رو در انسانسازی اون ایدئولوژی ببینیم. آیا مارکسیسم موفقه و ببینیم انسان میتونه بسازه یا نه؟ چه انسانی؟ آیا لیبرالیسم موفقه و ببینیم چه انسانی میسازه؟ اسلام موفقه و ببینیم اسلام میتونه انسان بسازه، انسان تراز یا نه؟ انسان تراز اسلام کسیست که به گونه زندگی میکنه که لیاقت شهادت پیدا میکنه و خب وقتی اسلام میتواند شهید بپروراند و مادامی که جامعه اسلامی در متن و بطن خودش شهید میپروراند، اسلام زنده است. اسلام زمانی میمیره که در مرحله نطفه گذاری، دوره بارداری، دوره شیردهی به یک کودک شیر پاک و دوره لقمه‌ای که اون کودک میخوره و دوره تربیت نوجوانی و جوانیش، اسلام نتوانه در این فرایند کسی رو تربیت کنه که این در جوانی و در میانسالی یا پیری توفیق شهادت پیدا کنه. هر بار اسلام چنین نقصانی پیدا کرد جامعه اسلامی، اون روز میگه جامعه اسلامی مرده، اون روز میگه ایدئولوژی اسلامی نمیتواند، کارآمد نیست. کارآمدی ایدئولوژی ها به صنعت و اشتغال و خیلی چیزای دیگه نیست. کارآمدی ایدئولوژی ها به انسان سازیه. بیش از 3000 سال پیش وقتی موسی کلیم با فرعون در افتاد، در اهرام ثلاثه‌ای که فرعون ساخته بود که هنوز هیچ کس نمیدونه با چه جسدی این سنگ ها رو بردن گذاشتن بالا در اهرام ثلاثه مصر، در همه وجوه تکنولوژیک کارآمد بود فرعون. امروز هم در جامعه غربی همه ابعاد تکنولوژیک یک صورتی از کارآمدی داره و ما این رو قدر میدونیم، ارج میدهیم زحمت کسانی که این توانایی های عمرانی، مهندسی، فنی، پزشکی، علمی و پیدا رشد میکنن و به این توانایی ها دامن میزنن. اما آنچه مقفول میمونه انسانسازیه. آنچه مقفول میمونه اینه که تمام این پدیده ها در خدمت انسانه. قرار انسان تبدیل بشه به آدم، به عبدالله، به آقاهانه از دنیا بده. هیچ ایدئولوژی کارآمدی در تفکر مدرن از مجموع ایست ها، از مارکسیسم، سوسیالیسم، از کپیتالیسم، از کمونیسم، از لیبرالیسم، از اندیویژوالیسم، از هیچ کدوم این ایست ها انسان ترازی به اندازه ناخود یکی از این تصاویر شهدای معزز و معظم ما نمیتونید پیدا کنید. انسان سازی در ذات تفکر مدرن نیست. اسلام کارآمد جامعه کارآمد جامعه ایست که انسان بزرگ میتونه بپرورونه. کارنامه 40 ساله انقلاب اسلامی به تبع اسلام عزیز کارنامه تربیت انسانهای عظیمی است که امروز در جامعه به عنوان شهید میشناسیم. 220 هزار نفری که در دفاع مقدس به شهادت رسیدن و عدد بزرگی در حد 2200 تا 2300 نفری که در طول 3-4 سال اخیر در ماجرای شهدای مدافع حرم نام بزرگ و مبارکشون رو ما بعضاً به خاطر داریم، سر سلسله شون در این منطقه که میشه شهید علیزاده، به همینجوری بریم جلو تا بقیه این ستارگان عزیز و عزیز. اسلام بر انسان سازی کار آمده. اگر احیاناً در اشتغال و در صنعت و در مناسبات اداری و مسائل دیگه نقصانی میبینید، این به ما برمیگرده نه به اسلام. اسلامی که میتونه انسان بسازه میتونه فرد رو هم بزداید، میتونه مشکلات صنعت و اشتغال در دایی رو هم حل کنه. ما اشکال داریم که نمیذاریم نور اسلام به این وجوه اجتماعی بتابد. هرچند ناکارآمدی ها به اسم اسلام شناخته میشه و متاسفانه سخت میشه. مقام شهید مقام عزیز و عظیمیست، نیاز به گفتن نداره، فقط در حد مقدمه و اجمالی عرض میکنم. کپیتالیسم رو که اشاره کردم یعنی سرمایه داری، درستش میشه سرمایه گرایی. یعنی چی سرمایه داری؟ کپیتالیسم پدیده پیچیده و عجیب‌غریبیه. کپیتالیسم نه، خیلی ساده است. هر پدیده در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. این میکروفون کالاست پس قیمت داره، این دستمال کالاست قیمت داره، این وایس رکوردر کالاست پس قیمت داره، این لیوان کالاست پس قیمت داره، ادب کالاست قیمت داره، حکمت و علم کالاست قیمت داره، هنر کالاست قیمت داره، شرف کالاست قیمت داره. ببینید چقدر عجیبه. وکالت کالاست، قضاوت هم کالاست قیمت داره، طبابت و سلامت و بیمارستان کالاست پس قیمت داره. اینجوریه. تفکر و تمدنی که همه چیز رو در عالم میکنه کالا و براش برچسب و قیمت میزنه میشه کپیتالیسم. قهرمانه دیگه اونی نیست که بره توی سوریه به جنگ شهید بشه، قهرمانه اونیه که میشه هنرپیشه، نقش اون بزرگان رو بازی میکنه، اتیکتی میخوره، قیمتی داره، لیبلی داره. قهرمانه و قهرمانه واقعی جامعه نیست، ورزشکاریست که قیمت. قهرمان واقعی زندگی که نیست، قهرمانیست که حالا یا وزنه رو میبره بالا یا 90 دقیقه دنبال توپی میدوه. قهرمان میدون واقعی نیست، قهرمان یک ورزش نیست، اون که قهرمان هنره، اینا میگن سلبریتی مشهور. این عکس هایی که اینجا میبینید هیچ کدومش چیپس و پفک تبلیغ نمیکنه. میبینید این شهید داره چیپس و فلان میخوره پس مردم اینو بخرید. اما قهرمانان کپیتالیستی، قهرمانان فوتبالی هم از همین لاهیجان میدیدم تا اینجا، تا رشت، از تهران که تا اینجا میایی و چند روز پیش اهواز بودم، قرم‌آباد بودم، اونجا هم همینطور در دیوارا. قهرمانان ورزشی یه ظرف ماسک میگیرن دستشون، قاشق میزنن داخلش، عکسشون رو همین در دیوار هست. مردم این ماسک رو بخرید چون این قهرمان ورزشی داره ازش میخوره. حالا ماسک مشکلش چیه؟ نمیدونم. اگه مشکل نداشته باشه که نباید به ضرب و زور عکس و اسم ورزشکارا به فروش بره. چقدر میگیره؟ قیمت داره دیگه، چون مشهور شده تو زمین فوتبال دویده. چقدر میگیره؟ خبرگزاری ها میگن 400 میلیون تومان. یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه جلو دوربین وای میسته، ظرف ماسک رو میگیره بالا، قاشق میزنه تو. خبرگزاری ها میگن برای این عکس 400 میلیون تومان میگیره که مردم چون این مشهوره پس این ماسک خوبه، این ماسک رو بخورید و بخرید. اون یکی کاپشن چرمی تولید میکنه، میکنش تنی هنرپیشه ای، مردم چون این هنرپیشه این رو پوشیده بخرید. اون هنرپیشه چقدر میگیره؟ چند صد میلیون تومن. اصلا یکم بالاتر، این آقای کیروش تیم ایران برده مثلا جام جهانی، یه بانک و بیمه ای در آستانه ورشکستگی اومده گفته چیکار کنیم مردم بیان پولشون رو بزنن توی بانک ما، توی بیمه ما. رفته 1 میلیون دلار، خبرگزاری‌ها میگن 1 میلیون دلار اون موقع هنوز 6000 تومان نشده بود، 4500 تومان بود قبل از ریت.
1 میلیون دلار میشه 4.5 میلیارد تومان. 4.5 میلیارد تومان میدن به یه نفر که یه لحظه وای میسته، یه عکس میگیره، یه فیگور میگیره، 5 دقیقه طول بکشه بگیره، عکس میگیره، عکسشو میذارن تو تمام بیلبوردهای تهران، چک میدن بهش 1 میلیون دلار، به دلار هم میگیره، به ریال نمیگیره. برای چی؟ چون کالاست. یعنی قهرمان جهان که آمده تیم فوتبال ایران رو ببره جام جهانی، این کالاست، مثل این لیوان و دستمال و ویس رکوردر و میکروفون، کالای قیمت داره. این کالای باقی باش عکس بگیری 1 میلیون دلار باید بانک جمهوری اسلامی بده، یعنی 4.5 میلیارد تومان. قهرمان ورزشی کالاست، این کالا رو میچسبونی به یه کالای دیگه مثل ماست، مثل دوغ، مثل شیر، 400-500 میلیون تومان بهش میدی، چون کالاست دیگه، قیمت داره. نتیجهش میشه چی؟ میشه این که حالا بعضی طرفدار اون تیمه و طرفدار ورزشکار رو باید برن این ماست رو بخورن. همونطوری که خود ماسته کالاست، اون قهرمانه هم کالاست. همونطوری که اون کاپشن چرمیه کالاست، اون سینماگر هم کالاست، قهرمان واقعی زندگی که نیست. اسمش با خودش هنر پیش هست، یه بار گلا بازی میکنه، یه بار مثلا شاه بازی. اما این عکس ها که میبینید هیچ وقت هیچ بیلبوردی، تابلوی جای نصب نمیشن که اینا کالا بودن، قیمت دارن. اگه قیمت ندارن پس چی دارن؟ به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مفسر کبیر و صاحب تفسیر عظیم المیزان، رسیدن پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ فرمود اسم اعظم خدا بها. یک کلمه داری به نام قیمت، یک کلمه داری به نام بها. گفتن آقا اسم اعظم خدا چیه؟ فرمود بها. گفتن آقا مصداقش چیه؟ فرمود مصداقش امام حسین علیه السلام. امام حسین هم خودش بها داشت، هم کاری که کرد بها داشت. امام حسین قیمت که نداشت، کالا که نبود. امام حسین کاری که انجام داد کارش کالا که نبود. بگیم آقا مثلا یک زحمت کشیده 7-8 ساعت تو کارگاه، یه قطعه فنی تولید کرده، اینقدر مواد اولیه‌اش بوده، اینقدر کارمزدش، اینقدر مالیات و عوارضش، آقا قیمت کاری که ایشون تو کربلا انجام داد اینقدر بود، اسلام رو نجات داد. امام حسین قیمت نداشت، بها داشت. اقتصاد در اسلام و قرآن اینه که بعضی پدیده ها کالا هستند پس قیمت دارن، اما بسیاری از مناسبات و اقدامات کالا نیستن، قیمت ندارن، بها دارن. وکالت، وکیل در دادگستری، کارش کالا نیست، اون وکیله، کارش بها داره. قضاوت در دادگاه کالا نیست، قاضی کارش بها داره. طبابت یک پزشک، وکالت یک وکیل، قضاوت یک قاضی، تأدیب و تربیت یک معلم، فتوت و جوانمردی یک جوانمرد در عالم ورزش، سیاست و یک سیاستمدار، اینا هیچ کدومش کالا نیست، قیمت نداره، اینا همه بها داره. اما تمدن نکبت میاد همه چیز رو فروکاست میکنه به کالا، حتی ارزش ها، و براش قیمت در نظر میگیره. به این میگن کپیتالیسم، یعنی سرمایه گرایی. دیدید هیچ کلمه پیچیده ای نبود. و ما با این سرمایه گرایی مشکل داریم دیگه. امروز یکی از مشکلات جامعه ما اینه که جامعه ما داره به سرعت سمت سرمایه گرایی میره. اونجا یک که دیدید کسانی میگفتن اینا برای پول میرن سوریه، اینا برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن، چون فرهنگشون سرمایه گرایی شده، خودشون، زندگیشون، شرفشون، همه چیزشون قیمت داره. با خودشون میگن چطور ممکنه کسی بلندش بره تو سوریه سرش بریده بشه؟ حتما یه پولی داره میگیره دیگه. نمیتونه بفهمه فروش خود به خدا یعنی چی. پدیده لحظه ای که کالا نبود بها داره و بدبختی فرد اینه که همه چیز رو کالا میگیره، حتی خدا رو، حتی عشق رو. مقام شامل شهید در آیه 111 سوره توبه است. میدونید انسان یه هنر بیشتر نداره، هنر خودفروشی. خدا انسان رو جوری خلق کرده که خودش رو بفروشه. فطرت انسان اولین ویژگی و مؤلفش خودفروشیه. انسان ذاتاً خودفروشه، جوری خلق شده که خودش رو بفروشه. سه گونه انسان خودش رو میفروشه. گروه اول خودشون رو به خودشون میفروشن، خودشون خودشون رو میخرن، خودخری به هر دو طلبه که الان دارید تو ذهنتون دارید دو جور میشه کلمه رو خوند، خودخری و خودخری. یکی خودش خودش رو میخره و یکی دیگه هم که انسان خودش رو خودش میفروشه. این نارسیسیسم رو روانشناسی غربی میگن بیماری نارسیسیسم، که از اون گل نارسیسم میاد، یعنی گل مثلا نرگس. رو نگاه میکرده اون افسانه‌اش خودش رو تو آب میدید، عاشق خودش شده، نمیتونسته به خودش دسترسی پیدا کنه، در فراغ خودش گریه میکرده. انسان خودپسندی که خودش رو به خودش میفروشه، خودش رو میخره. بخشی از ما متاسفانه اینجوری خودمون میفروشیم اما به خودمون. گونه دوم کسانی هستن که خودشون رو به دیگران میفروشن، به تعبیر قرآن به ثمن بخس میفروشه خودش رو به دیگری. این گونه دوم پنج گروه هند. یک گروه صدای خوبی دارن، مداحن، قالی هن، خواننده هن، بوجهی هن، صدای خوبی دارن، ما اونو میخریم، صدای رو میخریم، خودشون از طریق صداشون میفروشن. کسی صداش به تعبیر قرآن انکر الاصوات باشه به کسی نمیخره. گروه دوم دانشمندن، فکرشون رو میفروشن، محصول فکرشون، نظریهشون، تئوریشون، کتابشون، دستایی که ساختن، بالاخره فکرشون رو میفروشن. ما به اون مقاله وقتی نمره میدیم و امتیاز میدیم، فکرش داره فروش میده، خودفروشی میکنه از طریق فکر. طیف سوم خودشون رو میفروشن از طریق زور بازوشون. ما رو به عنوان کارگر کسی استخدام میکنیم که بتونیم ناجام بنویسیم تا اون بالا، یا بتونیم کار بار سنگین رو برداریم، کار یدی کنیم. ما رو بازو میخوریم، یعنی داریم خودمون رو میفروشیم تو اون ساعتها دیگه. خودمون رو کسی ما رو اجیر کرده، اجرت ما رو میده تا اون کار رو انجام بدیم. یک گروه قطعات بدن میفروشن، کلیه میفروشن، خون میفروشن، مو میفروشن، بالاخره خودشون میفروشن. حالا دیگه خیلی به استثار رسیدن، حتی آتا بدن میفروشن. یه گروهی هستن بیماری دارن به نام بیماری هرزگی، مردان و زنانی که متاسفانه کلمه خودفروشی رو خراب کردن. انسان های فاسدی که میشناسید، میدونید که در موردشون چه تعابیر میکارن. پس این گونه دوم پنج گروه هن، خودفروش ها از حیث مسائل غیر اخلاقی، قطعات بدن فروش ها، فکر فروش ها، زور بازو فروش ها، و اونایی که صدای خوبی دارن و موارد دیگه. منتش اونا فقط دنبال رضایت دیگری هن. دیگری در مورد ما چه قضاوتی میکنه؟ ببین فکر ما چه خوب بود، صدای ما چه خوب بود، زور بازوی ما چه خوب بود. اما قرآن میفرماد که طیف سوم، گونه سوم، یه خودفروشی ویژه است. انسانی که نه خودش رو به خودش میفروشه، نه خودش رو به دیگری میفروشه، خودش رو به خدا میفروشه. ما اصلا خلق شدیم و راز دهر در اینه که ما انسان ها بدونیم قیمتمون چیز، قیمت نداریم، بها داریم. بهامون چیز، بهای ما خود خداست، خونبهای ما خود خداست، ما رو فقط خدا باید بخره. میشه آیه 111 سوره توبه. ان نمیاد میشه دکتری دیگه، قاعده بنیادینه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. ان الله اشترى، خدا مشتری است. ان الله اشترى، شد بازار خرید فروش. ان الله اشترا من المؤمنین، نفر بوده ان الله اشترا من الناس، خدا از مردم نمیخره، از مؤمن میخره. ان الله اشترا من المؤمنین، چی میخره؟ انفسهم یعنی نفسشون و اموال. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مال ما رو میخره، نفس ما رو میخره به شرطی که مؤمن باشیم. چی به جاش میده؟ و ان لهم الجنه، بهشت رو به جاش میده. که چه بکشید چه کشته بشید، چه کشته بشید وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، وعده حقیست در تورات، انجیل و قرآن، نزد کتاب یهودی ها، کتاب مسیحی ها و کتاب مسلمان. بعد میپرسه کیست که به عهد خودش بهتر از خدا پایبند باشه و عمل کنه. این یک عهدیست ما داری با خدا میبندیم. خدا ما خودمون رو تو میفروشیم، تو هم مثلا بهشت رو به ما بده مثلا. بعد میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت داد با این فروشی که کردید که ذلک فوز عظیم، که این رستگاری عظیمه. پس ما سه جور زندگی میکنیم، یا خودمون رو به خودمون میفروشیم، یا خودمون رو به دیگران میفروشیم، هدف جلب رضایت دیگرانه که دیگران ما با سلفی بگیرن و از ما عکس یادگاری بگیرن، ما هنرمندیم، فوتبالیستیم، سیاستمداریم، اینیم اونیم، ماشینمون رو ببینید، خونمون رو ببینید، رنگ و لعاب و لباسمون رو ببینید، راضی باشید از ما بخرید. یا اینکه ما میخوایم خدا ما رو بخره، خودمون رو به خدا میفروشیم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه و در نهایت فاستبشروا ببيعكم. بیع ای مبایعه گر، ای کسی که مبیعت، اون چیزی که میخواد بفروشی خودتی، خودت رو به کی میفروشی؟ قیمت داری یا بها داری؟ ببین خریدارت کیه؟ خریدارت خودتی؟ خریدارت دیگرانه؟ چه اهمیتی داره دیگران توی پشت زمین فوتبال بیان از ما امضا بگیرن، پشت فیلم سینمایی بیان از ما امضا بگیرن، وقتی شدیم رئیس جمهور و وزیر و وکیل به عنوان سیاستمدار بیان دور ما جمع بشن، هلهله کنن و عکس بگیرن و بعد ما رو فراموش کنن، چه اهمیتی داره دیگران ما رو بخرن یا نخرن؟ اونی که هیچ وقت فراموش نمی‌کنه خداست. اگه او ما رو دریافت و ما رو خرید، ما بردیم. ما برای دیگران قیمت داریم، برای خدا بها برداشت می‌شه. معنی شهید یعنی شهید به معنی شاهد، کسی است که پرده ها از جلوی چشمش کنار رفته، شاهد خودش فروخت به خدا، کنترل کیفیت میکنه خدا که کلا سرش نمیره دیگه، یا نمیگه هزار تا مثلا هی و ایراد و اشکال و غیر و ذالک مثلا خودش به خدا قالب کنه بندازه، بعد خدا بگه نمیخوام مثلا جنس نوناصف نبود، به قول غربی ها های کوالیتیش مثلا پایین باشه، نه کنترل کیفیت میکنه خدا میچزونه. ابراهیمش رو وقتی میره بت ها رو میشکنه تو همین اور پایین همین شهر نجف، نمرود میره میندازنش تو آتیش، بچه دار نمیشه نمیشه نمیشه، بعد که بچه دار میشه که برو سرتو ببر ببینم چقدر تو خودتو به من میفروشی. امام حسین خیلی دوست داره ولی شکم رو میشه به سینه سرش رو میبره. محسن حجاجی به کودک خودش مینویسه کاری کن خدا عاشقت بشه، خوب میخرد. حتما خودش اینجوری زندگی کرده که اونجوری شهید میشه. وسیعتش به بچهش چیه؟ کاری کن خدا عاشقت بشه، دلبری کن از خدا تا خدا عاشقت بشه، وقتی عاشقت شد خوب میخرد. این جماعتی که اینجا دیدید عکساشون رو، اینا هنرشون این بوده که کاری کردن با عشوه‌گریشون که خدا عاشقشون شده و خریدشون. و خریدنی که خدا میکنه با سر بریدن است. در نظر بازی ما بی حقی خبران حیرانند. اینه که گاهی جمع میشیم ما اهل حیات دنیوی دور هم دیگه در یه مکان مقدسی، در منظر خانواده شهدا، در منظر حضرت الله جل جلاله، یاد شهدای گرامی بداریم یک کم به درد خودمون برسیم. اینا که خوب رستگارن دیگه. حالا این قسمت ما هم میشه دوستان جوان حاضر در جلسه صبح تا شب بمبارون میشن توسط الگوهایی به نام فوتبالیست ها، به نام خواننده ها، به نام هنرپیشه ها، به نام سیاستمدارها، انسان های مشهور و معروفی که در رسانه ها مبنای الگو پردازی هستن. میخوان بشین عین این سیاستمدارا که یکیشون میاد بالا چند نفر تا کله میخوره زمین، بعد یکی میاد بالا بعد اون یکی میخوره زمین. میخوان بشین عین این هنرمندها، عین این ورزشکارا، عین این خواننده ها، عین این سلبریتی ها و مشهورها. چی چی زندگیمون میگذره؟ آیا در نهایت اندرب بهم یرزقون میشین؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکنید اینه که در راه خدا کشته شدن اموات، یعنی دچار موتن مردن. اینا رو فکر نکنید مردن، بل احیاء، بلکه زندن. این در رب هم یرزقون، در محضر خدا دارن روزی میخورن. چطور میشه که بدنش تیکه تیکه شده؟ چطور میشه نمرده باشه؟ مرگ در مورد جسم نیست. همونطوری که انسان خلق میشه، مرگ هم و زندگی هم خلق میشه. میدونستید که قرآن موت و حیات خلق میشه. حالا ما خودمون خلق میشیم، انسان خلق میشه، حیات در مورد ما هم خلق میشه، پس ما زنده میشیم. موقعی که جسم ما از بین میره، از دنیا میریم، ما موت هم در موردمون خلق میشه، اما در مورد شهید موت خلق نمیشه. جسمشون از بین میره اما خلق موت ندارند، مطلقا زندن. آنچه که توی این قضیه دیدیم پیام نامیست که اسلام عزیز به ما داده. دوستان عنوان این جلساتشون رو در از دیگه دو جلسه همایش قبلی تا امروز و تا آینده قرار دادن: انقلاب اسلامی، درآمدی بر اون، حرکت اسلام جهانی. 7.5 میلیارد انسان روی کره زمین وجود داره، مبتنی بر کدوم ایدئولوژی دارن زندگی میکنن؟ لیبرالیسم، مارکسیسم، ماویسم، هر چی هست، یا اسلام، یا هر چیز دیگه هست. اون مدل و اون ایدئولوژی، اون فکر، اون باور، اون اعتقادی که انسان رو حتی بعد از تیکه تیکه شدن جسمش و نابود شدن جسمش زنده میتونه نگه داره، اون کدوم ایدئولوژی است؟ چند هفته پیش شنیدید دیگه، استفان هاوکینگ از دنیا رفت، اون بزرگترین دانشمند جهان که صاحب نظریه همه چیز بود، اوریسین تئوری. این بنده خدا که صاحب نظریه همه چیز بود، خب روی چه بود دیگه، این اواخر فلج شده بود، روی چه بود، ملحد بود. هر چند وقت یه بار مصاحبه میکرد، میگفت پشت عالم هیچ غیری، خدایی، هیچ چیزی، کل کائنات و هستی رو مطالعه میکرد دیگه. اوریسین تئوری، تئوری آف اوریسین، نظریه همه چیز. چه ادعاهایی، نظریه همه چیز. ملحد بود، وقتی از دنیا را بردنش به کلیسا تا بود که گذر پوست بذاره در باخونه میفت، الهاد رو داشته باش، دور بزن دور بزن دور بزن، آخر سر میبرد اونجا، بعد بری حساب کتاب پس بگیری. مرد، مرد. نیچه میگفت خدا مرد، از خودش مرد. انقلاب اسلامی بستر انقلاب جهانی اسلام در زمین سازی ظهور که ما در انشاءالله هفته آینده جشن میگیریم میلاد حضرت رو، چطور این انقلاب اسلامی بستر اون حرکته؟ پس شاخصش همین عکسه است که میبینید، صرف کلمه شهید. دوست عزیز جوان، دوست عزیز نوجوان، صرف این کلمه نباشه، یه حالی چقدر کلمه تکرار میشه، چقدر عکسه یه سری افراد رو در دیوار میزنن. عزیز من، این محصول اسلامه. اسلام محصول و خروجیش موشکش و انرژی اتمیش و ماشینش و هواپیماش نیست. اسلام محصول و خروجیش تربیت یک چنین گلهاییه. هیچ فکر و فرهنگی، هیچ ایدئولوژی و اعتقادی آدم اینجوری نمیتونه تربیت. این سند، این نظام علمی و اینترنت و اطلاعات رو بگرد بجرد، لیبرالیسم و کپیتالیسم همین تفکر آمریکا و اروپا چی می‌پرورونه؟ سلبریتی. چی می‌پرورونه؟ هنر میشه و خواننده. زندگیشون خوبه. پس از نظر مبانی ایدئولوژیک اسلام زنده است و اینکه انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی پایه و بیسی برای حرکت دراز مدت تمدن‌سازی اسلامی است از این نشأت می‌گیره. ناکارآمدی‌هایی که امروز در جمهوری اسلامی دیده میشه توسط نظام مدیریتی به اسم اسلام گذاشتن، ظلم به اسلام. مربوط به اینه که بعضی از مدیران جمهوری اسلامی تئوری‌ها و ایدئولوژی‌هایی رو از بیرون اسلام و جامعه اسلامی آوردن، به اسم اسلام حقنه کردن به جامعه و پیاده کردن. این ناکارآمدی‌ها به خاطر اونه. آقا یه چیزی نشون بدید اسلامتون کارآمده. این کارآمد. کشته شدن هم هنره، نه خیلی، زنده شدن کشته شدن نیست. اون لحظه‌ای نیست که اینا شهید شدن. از قبل اینا شهید بودن، همه طول زندگیشون اینجوری زندگی کردن. میتونید یه دونه آدم اینجوری توی فرهنگی که مغایر اسلام باشه نشون بدید؟ این کارآمدی استمرار حرکت انبیاست. عزیزان 124 هزار نبی که از آدم علیه السلام تا وجود حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله، در این 124 هزار نفر رقم خورده، قطعه اول تاریخه. از آدم تا خاتم قطعه اول تاریخه. تاریخ از دید شیعه یک حرکت خطی صفر تا صده، یک ابتدا داره یک انتها. ابتدای تاریخ با آدم علیه السلام شروع میشه تا وسط راه، جایی که نبوت ختم میشه. به این میگه قطعه نبوت. با عید قدیر، با مراسم قدیر، با علی علیه السلام قطعه دوم تاریخ شروع میشه، میشه قطعه امامت. نبوت ختم میشه، میشه امامت. امامت میره تا آخر زمان. 124 هزار نبی آمدن، عمده مردم پیام اینها رو نپذیرفتن. چهار تا کار کردن: اعراض کردن، سرشون رو برگردوندن، انکار کردن، تکذیب کردن، استهزا. قرآن میفرماد اعراض میکردن، انکار میکردن، تکذیب میکردن و استهزا، مسخره میکردن، منکر میشدن. اما دین انبیایی که پس از دیگری آمد و فرایند کامل شد، تا جایی که دین دیگه در واقع تمام شد، بحث دیگه نیاز نبود بیاد، کامل شد، شد منیفست کلامی به نام قرآن. حالا دیگه معماران باید میومدن این قرآن رو پیاده میکردن. اسم اینا ائمه است. طرح جامع برای ساخت این ساختمون و بنای تمدن تو قالب قرآن آمد، نقش بردارش رو آورد. حالا کی باید پیادهش کنه؟ امام معصوم. دیگه بعد نیاز نیست. حرکت وقتی که به اینجا رسید، قدیر متاسفانه محقق نشد. علی علیه السلام خانه نشین شد. ائمه‌ای که پس از دیگری شهید شدن، دو تاشون با شمشیر، نه تاشون با زهر به شهادت رسیدن. شرایط بدونه سخت و پیچیده شد که دوازدهمی مجبور به غیبت کبرا شد. در دوره به دنیا آمدنش، در زمانی که دنیا می اومد، قابله گذاشته بودن ببینن که به دنیا میاد که حضرت رو شهید کنن. متوجه تولد حضرت نشد. ائمه اول ما 50-60 سال بود عمرشون. امام 11 و 10 11 ما 40 سال و 25 سال. همه رو دیگه در سنین جوانی به شهادت میرسیدن. همه تحت الحفظ بودن. عسکریه یعنی چی؟ یعنی دو تا از ائمه ما در خون سازمانی های ارتش عباسیان تحت الحفظ بودن. میگه امام حسن عسکری یعنی در منطقه نظامی خون سازمانی ها تحت الحفظ بود. نمیذاشتن شیعه باشه ارتباط بگیره. 124 هزار نبی رسید تا پیامبر ما. هیچ کدوم این انبیا امکان تحقق حکومت دینی دراز مدت نداشتن. استثناء سلیمان نبی و داوود نبی تو همین بیت المقدس 2950 سال پیش، یا استثناء پیامبر اسلام توی مدینه و مکه یک دوره کوتاه، استثنایی است. اولین بار در تاریخ بشر 40 سال یک حکومت دینی توسط دو عبد صالح خدا با پشتیبانی گسترده یک ملت عظیمی مثل ملت ایران دوام برده. چنین امکانی که شما تو این 40 سال در جمهوری اسلامی دیدید، برای هیچ پیامبری و مردم زمان هیچ پیامبری محقق نشده. این اولین باری که این 40 سال برنامه خورد. در مورد ائمه همین بود. یکی از ائمه امکان حکومت داشت، علی علیه السلام. چهار سال سه تا جنگ بهشون تحمیل شد، چهار تا آخرم با مظلومیت در مسجد کوفه شروع به شهادت رسید.
استثناء داوود نبی و سلیمان نبی و اون دوره محدود پیامبر جلیل القدر اسلام به کنار،
عمده انبیا ذره ای از این وضعی که امروز مردم ما و شخص رهبر معظم انقلاب دارن این امکانش رو نداشتن. اینقدر انبیای ما مظلوم بوده.
نوح نبی علیه السلام قرآن در موردش میفرماد 950 سال دعوت کرد هیچ کس نکردید. صبر و حوصله.
حالا به دوستان فرهنگی میگه تلاش کنید، نمیشه، این نمیذاره، اون اینجوریه، این بعد اینجوری میره، اون این کارو میکنه، اون گیر میده، این امکانات نمیده، اون بودجه.
آقا یه نفر بود، نوح 950 سال. قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم تلاش کرد کسی بهش نگرد، تو اون قضیه طوفان بود. مظلومیت انبیا رو ببینید،
ائمه مظلوم رو ببینید. علی علیه السلام 4 سال یک روز آرام نداشت، هر روز بهش جنگ تحمیل میکردن، فتنه میکردن، توطئه میکردن. امروز جمهوری اسلامی رو ببینید، این همه توطئه کی؟ عراق توطئه میکنه، پاکستان، ترکیه، نه بابا، آمریکا، اروپا، همه شیاطین.
خیلی باید بزرگ و درشت و گنده باشید سیستمی که کل گردن کشان و مستکبران و شیاطین آدم رو روش بایستادن.
اون نفوذی ها خودشون بفرستن اینجا ناکارآمدی ایجاد کنن، ما خودمون از اونا بدتر، خودمون یه ذره نفوذی باشیم که خودمون ناکارآمدی ایجاد کنیم مضاعف‌تر.
کسی که آگاهانه یا ناآگاهانه در چرخه مدیریتی جمهوری اسلامی ناکارآمدی رقم میزنه و اسلام رو ناکارآمد نشون میده و این ملتی که هیچ پیامبری عین این مردم رو نداشت، هیچ امام معصومی عین این مردم رو نداشت، جمله مال من نیست، مال امام راهه. امام میفرمود هیچ مردم، هیچ پیامبری چنین مردمی نداشت.
مدیری که در جمهوری اسلامی چنین مردمی رو که هیچ پیامبری نداشته رو دوچار این مسکنات و فقر و مصیبت و فساد اداری و غیر و ذالک میکنه، اون مدیر از آمریکایی و اسرائیلی بدتر جایی باشه در مخالفت با جمهوری اسلامی. تکبیر
الله
اسلامی. همین فردا هم خدای نخواسته طوریش بشه، این ملت در تاریخ انبیا و ائمه یک رکورد بر جا گذاشت که ما پای نایب امام معصوم و پیرو به انبیا یعنی امام راهب و حضرت آقا، ما مردم 40 سال وایستادیم. ما اگر تو کربلا بودیم اونجوری نمیشد، اگر تو صفین بودیم اونجوری نمیشد، اگر توی صابات بودیم اونجوری نمیشد. پس ثابت کردیم، اگر ما کنار موسی و عیسی و یحیی و زکریا و ابراهیم و لوط و الیاس و نوح و همه انبیای دیگه بودیم، ما مردم ثابت کردیم که
رکورد زدیم. ما این
انبیا و ائمه، ائمه مظلوم یکی پس از دیگری شهید شدن، امام 12 غیبت کبرا. خب آقا شاید این جمله بیاید، شاید کجا رفتد که بیاد؟
یعنی چی؟
ما منتظریم دم در واسطین داریم آب و جارو میکنیم حضرت بیاد. آقا معنی انتظار این نیست، او بین ماست. ما منتظریم برخیز ظهور بفرماد. منظور این نیست که از جایی داره میاد، ما رو رها کرده، تنها گذاشته، حالا ما منتظریم حضرت بیاید. کجا رفته که بیاد؟
ما تونستیم انقلاب اسلامی کنیم؟ ما تونستیم 40 سال جمهوری اسلامی رو اروپا نگه داریم؟ ما تونستیم 8 شعبی در عراق به وجود بیاریم؟ ما تونستیم سوریه رو از چنگ داعش نجات بدیم؟ ما تونستیم 114 روز با حزب الله لبنان و حماس رژیم صهیونیستی رو شکست بدیم؟ ما تونستیم توی یمن 4 سال بدون وجود دولت اسد الله یمن رو کمک کنیم که روبروی عربستان بایسته؟ ما بودیم؟ ما در مقابل همین گردنکشان عالم ایستادیم، اینا رو شکست دادیم؟
یعنی امام راهب و مقام معظم رهبری چیزایی بلدن و توانایی دارن که العیاذ بالله ائمه و انبیا نداشتن.
نه عزیز من، او بین ماست با این کار. ما منتظر آمدن نیستیم، منتظر ظهوریم. ظهور حضرت که میگیم یعنی بین ماست، برمیخیزه که ایشون حضرت هستن، نهضت رو داره مدیریت میکنه. خب این روند چجوری بوده؟ این روند اینجوریه. پس یه قطعه داریم تاریخ، آدم تا خاتم، نبوت با علی علیه السلام، دوره امامت، 11 امام شهید میشن، 12 غیبت کبرا. خب این که رها نمیکنه ما رو، چیکار کرده؟ تو صحنه بوده در نسبت به ما، چیکار میکنه حضرت؟ نایبان خودش رو شکل میده، سامان میده. در شهر قم 1000 سال پیش کسی کار شروع میکنه به نام ابن قولبر، نایب اول، به صورت مخفی کار شروع میکنه. از قم میره توی شهر ری، بلافاصله نفر بعدی میشه ابن بابه، شیخ صدوق میشه نایب دوم. محیط ناعم میشه بعد از شیخ صدوق نایب سوم شیخ مفید توی بغداد. این همینجوری ادامه پیدا میکنه، از بغداد میره توی هده، از هده میره توی نجف، از نجف میره توی حلب سوریه، میره توی بلبک لبنان، میره توی هرات افغانستان، میاد توی سبزوار، میاد توی کاشان زمان قطب‌الدین راوندی و ضیاءالدین راوندی، میره توی اصفهان در دوره صفویه، علامه مجلسی و شیخ بهایی و اون بزرگان. دوباره محیط ناعم میشه، بعد میگرده نهضت شیعه توی نجف، یه دوره توی نجف و هله بوده. 57 نفر طی میشه. نفر 57 مرحوم عاشق عبدالکریم حاضری برمیگردونه نهضت رو توی قم. نفر 57 نهضت رو میاره توی قم، حوزه علمی قم رو احیا میکنه. نفر 58 دوباره ایران ناهم میشه، حرکت منتقل میشه به نجف، مرحوم ابوالحسن اصفهانی. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه حوزه علمی قم رو احیا میکنه، مماشات میکنه با پهلوی. 700 نفر طلبه تربیت میکنه. این در 11 تا مبلغ تقلیدی که میبینید توی قم امروز، اینا طلبه های اون دوره. شخص رهبر معظم انقلاب طلبه اون دوره است. 700 نفر تربیت میکنه. نفر 60 یعنی امام میاد با این 700 نفر انقلاب میکنه. از ابن بولوی تا امام 60 نفر بدون وجود یک روز فاصله بینشون، یعنی علامه هلیا دوتا شد، کاشف الفتاها ستا شد، وحید بهبهانی، طبرسی، این صاحب جواهر، شیخ انصاری صاحب مقاصد، همه این بزرگانی که اسمشون رو میشناسید، اینا هر کدوم در یک دوره یه ولی فقیه بودن. اون تا شکلی نهضتش علمی بوده، یکی فرهنگی، یکی سیاسی بوده. مثل میرزا شیرازی از تو نجف 100 سال پیش فتوا میده، تو خونه ناصرالدین شاه زناش قبیلا رو میشکنن، از یه قیام تنباکو به وجود میاد و معاهده تنباکو که یه برجامی بود که انگلیسی‌ها برجام رو به ما تحمیل کردن، یه فتوا از اونجا میده اینجا خونساش. پس یه سلسله داریم، سلسله انبیا، یه سلسله داریم، سلسله ائمه، یه سلسله داریم، سلسله زعما و ولات شیعه که از ابن قولبه شروع میشه. امروز ما در زمامت نفر 61 اینجوری نبود که امام راهل همینجوری راه بیفته یه انقلابی کنه علیه شاه در 15 خرداد 42. نه، انقلاب با امام شروع نشد، در 15 خرداد 42 شروع نشد، علیه شاه شروع نشد، انقلاب با ابن قولبه شروع شد در قوم، برای مقدمه چینی برای زمین سازی انقلاب اسلامی و بعدم ظهور. زمانی که ابن قولبه شروع کرد هیچی نبود، کلینی که هنوز نیومده بود اصول کافی رو بنویسه، علامه هلی که نیومده بود فقه شیعه رو بازسازی کنه، مجلسی که نیومده بود بهار الانوار رو تنظیم کنه، سید رضی و سید مرتضی که نیومده بودن که سید رضی خواهر کوچک قرآن یعنی نهج البلاغه رو جمع کنه، هیچی نبود. وقتی اینا شروع کردن یواش 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 یواش، هر کدومشون یه ردیف آجر چیدن، اومد رسید به 60 نفر. حالا اثر همه اون 59 نفر رو گرفت تو دستش، انفجار نور و انقلاب اسلامی رقم خورد.
بعد از این مرحله نفر 61 اومد، دغدغش چیه؟ مرحله بعدی دغدغش تثبیت وضع موجود و سپس تمدن نوین اسلامیه. یه روزی تو خرمشهر آبادان می‌جنگیدیم، امروز توی حلب و موصل می‌جنگیم. یعنی دامنه انقلاب اسلامی موسع شده. خیلی ایادی داخلی استجوار سعی میکنن، ما فقیر و بیچاره داریم، چه کار سوریه داریم، ما ریزگرد داریم، چه کار لبنان داریم، ما بدبخت بیچاره داریم، چه کار عراق داریم. بدبخت بیچاره و فقیر و ریزگرد و غیر و زالک متولی داره به نام دولت. 91% بودجه و امکانات و اختیارات کشور دست اوناییست که باید شغل ایجاد کنن، ریزگرد حذف کنن، آلودگی هوا رو کنار بزنن، مشکل آب رو حل کنن. درصد معدود امکانات بودجه نظام در اختیار اوناییست که میرن سوریه میجنگن، داخل کشور هم همه زیرساختار اونا میسازن، دو کار فرهنگی هم اصل کار رسانه و سینما و هنر و علم و فکر رو اونا رقم میزنن. گوشت رسانه های بیگانه و عیادی بیگانه از اون سوی مرزها اینجوری القا میکنن که آقا همه کشور دست ایناست، همه چیز مال ایناست، البته همه چیز وجود و هستی اینا هست. هستی منهای عمل اینها که پیرو انبیا و ائمه هستن معنی نداره. اما اگر عزتی مونده، آرامشی مونده، امنیتی مونده، اقتصادی مونده، سازندگی مونده، عمرانی مونده، آبادانی مونده، تکنولوژی و صنعتی مونده، فکر و فرهنگی مونده، باز از صدقه سر این هست. اما انقلاب اسلامی به قول قوی الهی گسترش عظیمی پیدا کرده. امروز به قول غربی ها رسیده به سواحل مدیترانه. امروز یک قاسم سلیمانی است به وقتش در تو کشوری که این جوانه رشی کلن میشن میرن اونجا تهدیدها رو میزدارین. ترامپ یه جمله گفت که رهبری اومد اون رو بازگو کرد. ترامپ اومد گفت 7,000 میلیارد دلار خرج کردیم توی عراق و سوریه. 7 تریلیون دلار، 7,000 میلیارد دلار. ترامپ گفت ما خرج کردیم 7 تریلیون دلار، 7,000 میلیارد دلار. صدامو برداشتیم، عراق رو آروم کنیم، سوریه رو هم بریزیم به هم، بشار اسد رو برداریم، سودشو ایران برده. از 80 کشور تروریست ریختن اونجا. کل پیمان ناتو و رژیم صهیونیستی و ترکیه و عربستان و قطر و امارات همه خوابشون رو بردن پای کار. 7 تریلیون دلار اونا هزینه کردن، 7,000 میلیارد دلار. بقول رهبری گفت نگاه کنید خود ترامپ داره میگه 7 تریلیون دلار اونجا هزینه کردن. چه مرد شما به قاسم سلیمانی دادید که اونو خونسا کنید؟ 7 تریلیون دلار، 7,000 میلیارد دلار، کل بودجه جمهوری اسلامی 300 میلیارد دلار. کل بودجه نظامی کشور 12 میلیارد دلار. سال 95 سردار باقری رئیس صدار کل نیروهای مسلح 9 ماه که از سال میگذشت مصاحبه کرد، گفت 20% بودجه ارتش سپاه دادن. یعنی 12 میلیارد دلار 20% میشه چقدر؟ 96 کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از نمایندگان مجلس کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که رئیس جمهور در جواب نامه رئیس صدار کل نیروهای مسلح گفته که من بودجه ارتش سپاه رو نمیدم، من به یک ارتش بودجه میدم. برید این دوتا رو بکنید، یکی من بودجه یک رو میدم. خب میدونید این حد خلاف قانون اساسی دیگه. شما نمیتونید بگید آقا من دارم تشخیص میدم. قانون اساسی یه اصل داره برای ارتش، یه اصل داره برای سپاه. مشکل داری با دوتا نیروی مسلح؟ قانون اساسی رو عوض کن. خب نمیتونه دیگه الان خلاف این میخوایی عمل کنی، قانون اساسی رو همین الان بذاری زیر پا. نمیتونی این کار رو بکنی، بیای الان بگی من بودجه ارتش و سپاه رو نمیدم، حالا کی؟ آخر سال. بعد ارتش و سپاه هرچی جاده است رو بزنن، هرچی راهن بسازن، هرچی پالایشگاه بسازن، هرچی نیروگاه بسازن، هرچی کار عمرانی انجام بدن، امنیت هم ایجاد کنن، سوریه و عراق و جای دیگر هم امن کنن، سریال عید هم بسازن، فیلم سینمایی مناسب سال هم بسازن، روزنامه هم بدن، هرچی شما کار نمی کنید به جای شما کار کنن، فوشش هم بخورن، بودجهشون هم ندی، خلاف قانون هم بگی ادغامتون میکنم.
در تنه پیروان و هواداران تفکرتون میتونید یه گل اینجوری بکنید،
میتونید، اگه میتونید، اگر این تفکر مدعیست که میتواند یه دونه شهید اینجوری رو کنه.
سردارسازی بگی نیست بری تو بغل دشمن نردش باش به بازی تو برجام هست و نیست هسته ای رو بدی برگردی ببینی سردار دیپلماسی کشف کردی. سرداری به تو بغل دشمن رفتن و برگشتن نیست، سرداری به سربداریه. رفتی سرت رو به خاطر اسلام دادی آمدی به بگم سردار، نمیتونی، نداری، همچین انسانی نداری. چنین انسانی تو دانشگاه‌های آمریکا و اروپا فارغ التحصیل نمیشه که بیاد پوزیشن بدی بگی سخن گفتن با دنیا را بلدید. سخن گفتن با، اگه دنیا سخن گفتن با کت خداست، اگه سخن گفتن با ترامپ، با اوباما، با جان کری ارزونی شما، ما سخن گفتن با خدا و ملائکه‌ش رو می‌دونیم. سخن گفتن با شیاطین و با ابلیس و با جان کری و ترامپ ارزونی شما، 18 روز دیگه مونده تا روز 22 اردیبهشت و سرآمد این که سردسته جنایتکاران عالم یعنی ترامپ گفته من تایید نمی کنم برجام رو. این میتونی فرهنگی داشته باشی، فکری داشته باشی که بتونه تو ایران جاده بزنه، سد بزنه، نیروگاه بسازه، پتروشیمی بسازه، اصلویه رو بسازه، فیلم سینمایی بسازه، سریال بسازه، سوریه رو امن کنه، عراق رو امن کنه، اسرائیل رو شکست بده، یمن رو تضمین کنه، موشک برد چند هزار کیلومتر بسازه، آرکیو رو بگیره، از همه مهمتر بستری باشه که بهترین انسان‌های خدا در روی زمین برن اونجا یه لباس‌های سبز و زیتونی و آبی و سفیدی بپوشن برن و در ارتش و سپاه به شهادت برسن، نظام تازه افتخار کنه بگه انسان تراز یعنی اینا. نمیتونی عزیز من تو دانشگاه‌هایی که این آدم‌ها میرن دکترا میگیرن توی آمریکا برمیگردن میدونن به شیوه سخن گفتن به اونا رو ارائه میکنن، درس عشق اینها اونجا تدریس نمیشه. انقلاب اسلامی ادامه حرکت انبیاست، انبیا حرکتشون ادامه شد، حرکت ائمه، حرکت ائمه در عمل امام دوازدهم که در غیبت کبراست افتاد دست نایبانش، یعنی 61 زعیم. این حرکت 61 زعیم داره میره جلو از جایی که انبیا امکان حکومت تشکیل دادن نداشتن، ائمه امکان حکومت تشکیل دادن نداشتن، زعمایی که پس از دیگری با مظلومیت کار فکری و علمی و انسان سازی کردن شهید شدن، امروز جمهوری اسلامی رسیده به جایی که علنی پیام اسلام در صحنه جهانی بروز میده و این علنی پیام رو بروز دادن به جایی رسیده که ملت‌های دیگه دارن جذب میشن. امروز رهبرانی در جهان تثبیت میشن مثل سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، مثل عبدالملک الحوثی، مثل بشار اسد. مثل خیلی دیگه ریش سفیدای جلسه خاطرشون هست 30 سال پیش این منطقه رهبرانش روسی بودن. محمد قذافی سوسیالیست بود، جمال عبدالناصر توی مصر سوسیالیست بود، صدام سوسیالیست بود. رهبران رو شوروی رقم میزد در مقابل آمریکا تو منطقه که دفاع از اسرائیل میکرد. امروز نسل رهبران غرب شرق‌گرا و کمونیست و مارکسیست رفته منطقه، مردمش با ما هستن، گروه‌ها و جنبش‌های چریکیش با ما هستن، حشد شعبی عراق، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، انصار الله یمن، تا برید وسط آفریقا جریان زکزاکی. یه نفری رفته 16 میلیون نفر رو شیعه کرده. 6 تا پسر چه دو سال پیش جلو چشم شهید، 6 تا پسر چه جلو چشم شهید کردن، خودش زنش مجبور کردن بردن زندان. طلبه اومد تو قم، طلبه شد مسیحی بود دیگه، اول انقلاب اومد نفس امام بهش خورد، یه جوان سیاه‌پوست مسیحی اومد مسلمون شد، رفت حوزه علمیه قم درس خوند، بلند شد رفت اونجا
شیعه شد، اومد به امام گفتش که این دفعه کربلا رخ بده، غلامان سیاه امام حسین هم هستن غیر از بقیه شما که غلامان سفید پوست امام حسین. شش تا پسر شهید شد، امتحانت میکنن، میخوام ببینم تو چقدر ادعای من خدا رو داری. شش تا پسر به چشمت شهید میکنن. راهپیمای ارمنی برای خودشون اینجا میرن میلیونی. توده‌های انسانی نزدیک انقلاب اسلامی، رهبران جدیدی که تو منطقه چیده شدن، رهبران جوان هلوهوش 50-60 سال، همه متأثر از این حرکت و این فضا. بازیگرانی مثل قاسم سلیمانی در منطقه در مقابل 7000 میلیارد دلاری که آمریکایی‌ها خرج کردن اینجا تو منطقه، پس این پوله رو خرج کردید، چی شد نتیجهش؟ که سلالی سیستانی یه فتوا بده تو عراق میلیونی جوان‌ها برسن بشه 8 شعبی با یه فتوای مرجع 7000 میلیارد دلار که خرج کردید تا صدام رو بردارید. اینجا رو بکنید کشور الگوی لیبرالی. بعد 2 میلیون نفر از اینجا میکوبن میرن راهپیمایی اربعین. آقا به این رژیم ما گفتن که یا مسیحی شو رفت کلیسا، خلاصه اون وردا و دعاها رو خواهد چرا خاموش کردن، وردا و دعاها خوندن و اینا گفتن که شما دیگه مسیحی هستی، چرا روشن کردن این صلوات رو هستند. هر چیزی بیایی خرچ کنی تو منطقه، هر کاری کنی، کسی بین ماست به نام امام عصر داره مسئله رو تبدیل میکنه به فرصت. حمله کردید با عربستان به جنوب یا به یمن و جنوب عربستان در منطقه نجران، شد انصار الله یمن. حمله کردید به جنوب لبنان، شد حزب الله لبنان. داعش رو فرستادید سال 93، 4 سال پیش توی عراق، گفتیم نکنید این کارو، فرستادیدش از تو سوریه توی عراق، رفت پشت بغداد، شد 8 شعبی. خب اگه این کارو نمی‌کردید، داعش رو نمی‌فرستادید توی عراق، 8 شعبی رو وجود نمی‌اومد. قاسم سلیمانی نمی‌رفت اونجا که 8 شعبی رو وجود بیاره. آیت الله سیستانی فتوا نمیداد. اگر حمله به جنوب لبنان نمی‌کرده که نمی‌شد از بالای لبنان سال 1361. اگر حمله نمی‌کرد عربستان به یمن که نمی‌شد انصار الله بگم. پس ببین خودتون مشکل دارید، این دست خداست. هر کاری کنید خدا برش می‌گردونه به سمت خودتون با یک عنصر بد. این بین نماز حضرت داره این مسیر رو ساماندهی می‌کنه به ترتیب به قول قوی الهی. فارا بعضی اینجا یه درس هایی گیرن دانشگاه آمریکا و اروپا میخونن میان اینجا، تئوری ها حکمرانی خوب و تئوری های بدی مزخرفات بزن در روز آبش بخور. بنیانگذار این دست مزخرفات ترامپه. اگر این حرف های علوم انسانی قرد جواب میداد نباید دیوانه یه مثل این مردک جنون زده توی کاخ سفید شکل میگرفت. ابطال اینا رقم خورده رفته به کارش. اما جوان عزیز، امروز رهبر میتراشند. رفتن یه دیوانه ای روی پسرها رو برداشتن و بردن این بن سلمان روسی خورده سالشه ادعای دموکراسی میکنن و آقا هر کسی یک رأی و بعد از حکومت‌های برآمده از رأی مردم بعد یه جانوری رو آوردن همه شاهزادهای دیگر رو گرفت انداخت زندان، پولا و ثروتاشون رو گرفت، مادر خودش هم قتل حبس نگه داشته، ظاهرش میگه پدرش شاهه اما همه کار دست اینه، هر روز هم با سران کفر دیدار میکنه، علنی هم کرده حمایتش از رژیم صهیونیستی رو، پریشب هم نزدیک کاخشون یه دو تا ترقه در رفت فوری آمریکایی بردنش تو پایگاه هوایی خودشون که این حاکم دستشاندهشون کشته نشه. اینجا به ما میگن شما برای حفظ دیکتاتوری به نام بشار اسد میرید، بعد میگن شما نظرتون چیه دیکتاتوری بده؟ میگن آره همه چیز باید دیکتاتوری باشه. پس ارباب تو آمریکا چرا یه دیکتاتوری رو تو سعودی برده حاکم کرده مراقب خط به بدنه این نیفته؟ چون همه منابعشون رو از طریقه این میدوزن. اومد پارسال توی عربستان گفت دوشیدم عربستان رفتم 450 میلیون دلار میلیارد دلار ازشون پول برد. بدنی ملت ها امروز با انقلاب اسلامی تا وسط آفریقا، ایدئولوژی های زمان انقلاب 40 سال پیش لیبرالیسم در آمریکا و مارکسیسم در شوروی شادابی داشتن، امروز از نفس افتادن، انسان سازی نمیتونن کنن. از همه اینها مهمتر تربیت نسل جدیدی از رهبران مثل سید حسن نصرالله و عبدالملک الحوثی خود این یک افتخار و شاهکاره. سران هشت شعبی عراق مثل مهندس ابو مهدی و دیگران، اینها رهبران آینده منطقه هستند که همه تربیت یافته تفکر انقلاب اسلامی هستند. پس اگر یه روزی ابن قولوری توی قم با مظلومیت شروع کرد، بعد ابن باقی تو شهر ری با مظلومیت شروع کرد، بعد شیخ مفید، بعد همینجوری اومد تا رسید به آی بروجردی، آی بروجردی برای حوزه علمیه رو رضا خان و محمد رضا پهلوی مصادره نکنن، مماشات کرد تا این طلبه‌ها تربیت بشن، امام اومد انقلاب اسلامی رو رقم زد. امروز رهبر معظم انقلاب افق‌های دوری رو ترسیم می‌کنه، بعد نقطه‌ها رو مشخص می‌کنه که اسرائیل رژیم سرویسی لگد میزنه بهش میگه ببین تو 25 سال دیگر که نمی تو که ایچی دبار کنار. اون بزرگترت هم همین مشکل رو خواهد داشت. این که امام اینجوری با این قوت میگفت، حضرت آقا با این قوت مسائل میبینه، بابت خود اینا یا تکیه بر الله داره که توکل به خداست، یا تکیه بر این داره که وجود نازنین حضرت صحنه رو مدیریت میکنه. حضرت هزار سال مدیریت کرده با نایبانش که اگه خودشون و سلسله انبیا ائمه بودن اینجوری به صورت علنی محدود میشد کار، اما ایشون در پرده غیبت بودن، نایبانش بی سر و صدا آروم آروم بدونی که حساسیت برانگیزن کار جلو بردن، رسید به اینجا بود جمهوری اسلامی. شد جمهوری اسلامی 40 سال گذشته، بستر شکل گرفته برای تمدن نوین اسلامی. میخوان حالا این مردم رو ناامید کنن. مردم نگاه کنید ناکارآمدی رو شما ایجاد کردید. مردم نگاه کنید مثلا مشکل معیشت شما وجود داره. مردم دولت شد 6000 تومان اسلام ناکار آمده. 28 شهریور 1395 دو سال پیش رهبری فرمود جادوی پولی و مالی دو کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دولت در حیات اقتصادی بزنید. مگر همچین حکمی نداد؟ خب چرا یک سال و نیم قبل از این فاجعه رخ بده و حتی رهبری گوش نکردید؟ اسلام ناکار آمده. مگر مردم جلوی حائم شیرازی و دیگران ننشستن گفتن آقا این پول کاغذی اسمش کارنسیه، مانی نیست، ذخیره ارزش نیست، این نابود میکنه اقتصاد ما رو، ما باید برگردیم به اقتصاد پای پولی طلا تو بانک مرکزی؟ مگر الگوها داده نشد؟ مگر نگفتیم که امام حکمش اینه که پول نباید کار کنه، پول باید ذخیره ارزش باشه و کار نکنه؟ پول امروز ذخیره ارزش نیست و کار میکنه. این حکم که داده شده اسلام ناکار آمده. میرید دکترهای غلط قروض قرضه میگیرید، میرید پیاده میکنید، بعد میگید اسلام نتوانست. هر کی فرق نمیکنه، چون اونی که اونجوری میخونه، چون که امام جمعه است مثلا درد اسلام نداره، چون اونی که سردار و مثلا پاسدار و بسیجی درد اسلام رو نداره، چون هر کس در هر کسی در هر موقعیتی مسئلش این نباشه که حرکت انبیا رو بشناسه، حرکت ائمه رو بشناسه، حرکت زعما رو بشناسه، بدونه توی 10000 سال اینا چی کشیدن تا شد جمهوری اسلامی، بعد به خاطر مطامع شخصی خودش و منافع شخصی خودش رغبت و کوتاهی و کجروی و موارد دیگر رو بذاره حاکم بشه در جمهوری، خیانت کرده به خون شهدا و آرمان شهدا و اسلام و انقلاب و مسئله مهدویت و غیرزاله. آنکه در مقابل این موارد و این حرفا نه کوتا میایم، نه سکوت میکنیم، نه اغماز میکنیم، و هر کی هم میخواد بر بخوره به درک. مگه شما که به آبروی اسلام و انقلاب و نظام و همه چیز بازی میکنید، شما حرمت نگه میدارید که ما حرمت شما رو نگه داریم؟ آقا متوجه باش که چه حکومتی بر تکیه زدی و صندلی قدرت، بر پست ریاست، مدیر کلی، معاونی، وزیری، وکیلی، این ولی، او ولی، فرماندهی، قاضی، هر چی هستی. انبیا برای این انقلاب اسلامی زحمت کشیدن، ائمه برای ثانیه این انقلاب اسلامی زحمت کشیدن. اگر این وقتی که در اختیار ما بود، در اختیار امام صادق علیه السلام بود، در اختیار امام باقر علیه السلام بود، چه می کردند؟ بگیم شهید ثانی، شهید فلان. چند تا از این فقهای سلسله ملات شیعه با مظلومیت شهید شدن تا امام راهی تونست انقلاب رو به نتیجه برسونه، و بعد از انقلاب 220000 گل فقط تو دفاع مقدس ما داشته که شهید شد. در سالهای اخیر هم که این نمونه 2200 نفری مدافعان حرم بودید. ما این حال بگیم که به گوش باشید، کوشا باشید، تاروخ رو بذارید کنار، فساد رو از جامعه بذارید. ما نمیگیم که بس جناهی باشه تو برو کنار، من بیام به جان، من برم کنار تو بیای به جان. ما درد و مسئله ما اینه که آقا کارآمدی اسلام، کارآمدی نظام و همه این موارد باید محقق بشه، نه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر اینکه این مردم لیاقت زندگی بالاتر از اینو دارن، به خاطر اینکه این مردم کاری کردن که تو هیچ دوره‌ای هیچ مردمی در عصر هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی نکرد. این مردم برگزیدن، این مردم امتیازاتی دارن، این مردم مسئله اصلی و اساسی که دارن اینه که بابا در بستر زندگی اجتماعیشون هر کسیشون میتونه که بچه تربیت کنه اینجوری بشه، یه شهید میتونه تربیت کنه. حالا یکیش تو ارتشه، یکیش توی سپاهه، یکیش توی نیروی انتظامی شهید میشه، یکیش توی وزارت اطلاعات شهید میشه، یکیش توی اداره و وزارتخانه تو دولت شهید میشه، یکیش توی کسب است تو شغل عادیش. بابا این مردم توان پروروندن انسان‌های تراز کربلایی رو تو دامن خودشون تو خانواده خودشون دارن. این مردم خدا میدونه مردم خوبی هستن، این مردم خدا میدونه لنگشون در تاریخ نبوده. بابا من غیر از اینکه این مباحث تو تاریخ استراتژی درس بدم، خودتون برید ببینید این امام بود، امام فرمود بابا این مردم رو هیچ پیامبری نداشت، حتی پیامبر است تو صدر اسلام و هیچ دوره از ادیان عین این مردم امام که تاروز کرده باشه، بخواد مثلا سیاسی گاهی کنه هندونه بذاره زیر بغل حق این مردم نیست. این مسئله فساد و این مسئله فقر و این مسئله تبعیض، 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 از فقر بدتر تبعیض. و هر کی هم مدیره، هر کی هر کجا هست، خود به کلام حواسش باشه بابا منافع جنایی سیاسی اطرافیان این اون اینو بذاره کنار، صادقانه به خاطر خدا برای مردم تلاش کنیم. اینا صادقانه به خاطر خدا رفتن سرشون گذاشتن زیر گیوتین و تیغ حرامی ها، ما هم به خاطر خدا تلاش کنیم که این سازوکار رقم بخوره. اگر ادعا میکنیم که تمدن نوین اسلامی شکل میگیره، شوخی که نمیکنیم، از هیچ به اینجا رسیدیم. حق وقتی میخواد غلبه پیدا کنه، جریان باطل و ابلیس و جنود جلدی و انسی ابلیس تمام توانشون به کار میگیرن. انبیا رو چقدر نگه داشتن پشت در، ائمه رو حالا 40 ساله افتاده دست ما و شرایط اونجوری شده، نمیدونیم چرا این شرایط به وجود اومده. هفته دیگه که جشن میگیریم و شیرینی تقسیم میکنیم، به هم تبریک میگیم، میلاد مبارک حضرت، خب چیه مسئولیت این در مقابل این میلاد مبارک حضرت چیه؟ چقدر ما آماده ظهوریم؟ چقدر داریم برای زمینه‌سازی ظهور تلاش میکنیم؟ میبریمش تو چارچوب‌های مسائل جنایی و سیاسی، فورا هم همه فلش‌ها رو میبریم سمت اسلام و سمت خدا و سمت ائمه و سمت ولادفقیه. بعد شما این کارو بکنید، ببرید سمت اصل حقیقت، ناکارآمدی رو ما میبریم به سمت خود شما با ذکر مسائل میبریمش و به بعضا برمی‌خوره. از این رو عزیزان، این دو پرده‌ای که عرض کردم، پرده اول در این که ایدئولوژی اسلام میتواند انسان تراز بپروراند، سندش همین نمایشگاهی که اینجا میبینید از تصاویر متعالی ترین انسانهایی که توی همین آب و خاک، توی همین فضای این منطقه تربیت یافتن و عروج فرمودن و امروز اندر ربه میرزبونن در محضر حضرت باری تعالی رزق روزی دارن، این نشانه کارآمدی اسلامه و مقام شامخ شریف در آیه 111 سوره توبه برای ما روشن و مشخص. خود فروشانی که خودشون رو فقط به خدا فروختن و بس، قیمت نداشتن، بها داشتن. اما در پرده دوم، این که ما منتظر ظهوریم و مسئله ما اینه که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سکوی پرتابی به سمت انقلاب جهانی حضرت محسوب می شده و محسوب خواهد شد، ادعامون اینه که سلسله حرکت انبیا، سپس سلسله حرکت ائمه، با شروع سلسله حرکت زعما در دوره غیبت کبرا، 61 زعیم یکی پس از دیگری در این چند صد سال کارو انجام دادن، نزدیک 1000 سال تا امام تونست انقلاب اسلامی رو به نتیجه برسونه، امروز هم در زعامت نفر 61. اگر فردا و پس فردا ان شاء الله ظهور رقم خورد، فبها اگر ظهور خدای نخواسته به تأخیر افتاد، بدانید و بدانید که این مسیر و سلسله سنت الهی است. خدا تو این مسیر و سلسله الهی سنت رو رقم میزنه، داره روز به روز پیش میره. ما هم کوتاهی کنیم، کسان دیگری برای این قطار سوار میشن، نهضت رو جلو میبرن، ما میبازیم و اهل خسارت و خسران خواهیم بود. اینو باید بشناسیم و بدونیم. برای این منظور از اینکه دوستان زحمت کشیدن ترکیبی ایجاد کردن بین محفل یا خاطر شهدای گرانبهای اسلام با مقوله تمدن سازی نوین اسلامی که اسلام مسئله جهان آینده است و روشن کردن اینکه اسلام مسئله جهان آینده است و این همایش رو با این نیت رقم زدن که پایه‌ای باشه برای آشنا کردن نسل جوان در این شهرستان عزیز و در این دارالمؤمنین گرامی که جوانان ما در اینجا بدانند که تمدن نوین اسلامی چه عقبه‌ای داره، ریشه در حرکت انبیا و ائمه و زعما داره و آبیاری میشه درختش با خون انسان‌های با این عظمت، خون این شهدا، خون این شهدا درخت تناور تمدن اسلامی رو آبیاری می‌کنه. از این جهت من به این دوستان تبریک عرض می‌کنم. لذا معتقدم که انقلاب اسلامی انشاءالله در فرایند حرکت عظیم خودش به سمت آینده روز به روز شکوفاتر و متعالی‌تر حرکت جلو خواهد برد. کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها به اسم اسلام نمی‌نشینه و نمی‌چسبه. ما ثابت می‌کنیم در تلویزیون‌ها به مردم با اسناد و مدارک و شواهد و مبانی علمی که هر ناکارآمدی در جمهوری اسلامی پیاده شده مربوط به پیاده کردن تئوری‌های لیبرالی و مدرن بوده، لیبرالیسمی، و هر کجا موفقیتی در جمهوری اسلامی بوده انحصاراً مربوط به اسلام بوده و بس. اگر موشکی ساخته شده حسن تلالی مقدم ها ساختن که از قلبشون ایمان فراهم میزن، اگر انرژی هسته‌ای به اوج خودش رسید محصول زحمت مجید شهریاری ها بود که از قلبشون ایمان فراهم میکرد، اگر مسئله سازوکارهای دیگر رو داریم میبینیم موفقیت ها میشه در ایمان این انسان ها داشته در همه حوزه ها، اگر همون ایمان و همون اعتقاد و باور بیاد در بخشای دیگه مثل اشتغال جای دیگه حتما میتونه مشکلات این مردم عزیز رو رفع کنه. ما شرمنده اون جوانایی هستیم که بیکارن، شرمنده مردانی هستیم که نمیتونن نون به خونشون ببرن و وقتی وارد خونشون میشن شرمنده همسرشون هستن و خانواده‌شون. ما شرمنده اون جوانایی هستیم که نیاز به ازدواج دارن امکان ازدواج ندارن. این شرمندگی بر ما هست، ما نمیتونیم از این موضوع فرار کنیم و کتمان کنیم. اما اینکه اسلام عزیز زیر سوال بره و جریان انقلابی که اسلام رو پیگیری میکنه زیر سوال بره که ناتوان بوده و نتوانسته، ما هیچ تعارفی نداریم. کسانی در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی مسئولیت داشتن، به مر اسلام عمل کردن، پاشون روی چشم ما و ما خاک زیر پاشون. اوناشون که بر مصادر تکیه زدن اما اشغال کردن مصادر رو و کاری برای اسلام انجام ندادن و ناکارآمدی ها رو رقم زدن و فساد در پیرامون خودشون شکل دادن و اینها به اسم اسلام ثبت شد، همونطوری که خدا از اینا نمیگذره ما هم در مواجهه با اینها هیچ تعارف نداریم که ناکارآمدی خود اینا رو به خودشون معطوف و متوجه نکنیم و ندونیم. اصلا اینجوری نیست. لذا از خدا عاجزانه این رو طلب میکنم که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا کن و به زنان ما عفت مضاعف عطا کن. خدایا مسیر پرسنگلاخ تحقق زمین سازی ظهور مسیری است که نیاز به انسان‌هایی داره که توی این مسیر به شهادت برسن. خدایا شهادت در این راه نصیب ما هم بگرد. خدایا منت بر ما و بر این مردم شریف و عزیز بگذار. خدایا چشم نورانی مردم عزیز روسر رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگرد. به ما منت بگذار که در رکاب حضرت آقا تا زمین سازی ظهور بتونیم بیشترین تلاش انجام بدیم. به نبی و آله سلام.